بسم الله الرحمن الرحیم. خب دیروز بعد از اون که در یک مقدمه ای به چند اصطلاح فقه تربیت اشاره کردیم، وارد شدیم در بحث اخلاق و فقه و عرضی که دیروز ما کردیم و برش هم اصرار داریم این است که علی رغم این که به لحاظ دانشی و منطق رشته‌ای و دیسپلینی اخلاق میتواند چیزی غیر از فقه باشد، اما تو اون بر اساس اون تحلیلی که ما داریم در منطق متدینان به یک دین و در منطق دینی اخلاق یا بی خاصیت و بی اعتبار و حجیت، یا اگر دارای اعتبار و حجیت او از مبادی فقه. بله، حالا علم اخلاق که میگیم یه تحلیل هایی میاره، عوامل اینکه کبر چرا پیدا میشه نمیدونم چی، اونا داره، اونا اعتبارش در جاش خودش محفوظه. نمیخوام فرو بکاهیم اخلاق را به همون بیان اون گزاره نهایی، نه چی؟ نه، من میخوام بگم که اون عرض ما اینه که در اون گزاره نهایی اخلاق که میگه تکبر بد است یا حسادت قبیح است یا صداقت خوب است، اینا تو این تحلیل، یعنی تو این گزاره نهایی و خروجی اخلاق که بر اساس یک فهم عقلی و عقلایی و احیانا استدلالاتی بهش میرسه، این گزاره یا حجت و معتبره یا معتبر نیست از در منطق اجتهادی و دینی. اگر معتبر نیست که خب یک زنونی است یا حرفایی است که حالا زده شده، حالا جای خودش باشه، خیلی ارزشی نداره. اگر معتبره این از مبادی فقهه، یعنی بلا فاصله در کنارش اونجا داوری فقه میاد، ارزشش برای یه متدین از این حیثیه که مبدل به فقه میشه، به یک دستور شرعی میشه، حالا اهم از دستور الزامی یا دستور ترجیحی و حالا یا همون اباحه، چون تو همونطور که دیروزم اشاره شد در حقیقت ما تو گزاره‌های اخلاقی این فقه پنج حالت میتواند تصور بشه و واقعا هم هست، یعنی وقتی که عقل مستقل میگه این کار بد است، دو جور میتونه بگه بده، بدی که بد 100%، این میشه همون به اصطلاح ما حرمت، یا بد نسبی است. خوبم که میگه همینجوره، درجات داره تو این داوری‌های اخلاقی، این هم هست و گاهی هم هست که نه، داوریش اینه که این حسن و قبح یا حسن و قبح خاصی درش نیست، یا اینکه جهات حسن و قبح در او کسر و انکسار میکنه و توازن داره، میشه همون باز حالت میانه و عدم حسن و قبح و چیزای از این قبیل، شبیه همون اباحه اقتضایی و عدم اقتضایی اونا که ما میگیم. چون اباحه هم میدونید در فقه دو جوره، دو سه جوره، یه اباحه داریم که عبارت است از این که در این فعل به ذات خودش نه جهت مصلحتی است نه مفسده. گاهی هست که ولذا مهم نیست، لا اقتضاست، جهت حسن و قبی درش نیست، میگه. نوع دوم اباحه، اباحه اقتضاییه، نه اصلا جهاتی وجود داره که باید اینجا آزاد باشه، مصلحت در این تساوی و آزادیه، این دو. یه نوع سوم هم اباحه ایست که در اثر فقد مصلحت و مفسده نیست که قسم اول بود، بلکه به خاطر اینه که مصلحت و مفسده اونجا در توازن دارند، کسر و انکسار که میکنه ترجیح پیدا نمیشه. این سه نوع اباحه تو فقه ما داریم از لحاظ ملاکات. یک، اباحه ناشی از فقد مصلحت و مفسده، فقدان جهات مصلحتی و مفسدتی، یه باره لااقتضاییه. دو، وجود مصلحت در تساوی، یعنی بالاتر از فقد مصلحت و مفسده، مصلحتی در تساوی و آزادیه. سه، اونجایی است که تزاحم مصلحت و مفسده در فعل و ترک، تزاحمی که توازن برقرار کرده، ترجیحی در یه جهت نیست. سه نوع اباحه داریم. خب این همین در اخلاق هم، در اباحه اخلاقی هم، در اون اباحه اخلاقی هم هست. غیر اباحش هم اون چهار مرحله داره، اون مصالح اخلاقی، یعنی اون داوری های ترجیحی یا داوری های الزامی در طرف فعل یا ترک میشه چهار قسم، و بر اساس قانون ملازمه یا حالا قانون های دیگری که ما میگیم، حالا ما هم تو قانون ملازمه اونم یه حرف دیگه ای که زدیم اینجا، ما قانون ملازمه یه کمی حالت اخباری داریم اونجا، یعنی یه کمی تردید داریم تو اون قانون ملازمه، ولی نتیجه‌مون نتیجه اخباری نیست، از راه‌های دیگه اونو درست می‌کنیم. حالا اونم قصه‌ای داره که پارسال گفتیم، اونم خیلی بحث مهمی بود و همینجورم مترصدم بخشی از بحث‌ها رو اونجا عرض کردم، مترصدم یه جای دیگه فرصت بشه این قانون ملازمه که هم بازم تکمیل بکنم، گرچه هسته‌های اصلی عرضم تو اون دو سه هفته پارسال گفتم. این از این جهت، بنابراین ما این یک بحث ما بود که ما علم اخلاق را علمی غیر از فقه میدونیم به دلیل تفاوت موضوعی و محمولی، اما در این حال اون اخلاق معتبر در منطق دینی، اون اخلاق معتبر، اون از مبادی فقهه، فقه او در مبادی فقهه و فقه در طول او قرار میگیره. حالا اون دیگه حالا وارد نشدیم ببینیم که حسن و قبر رو چی بگیریم، عرض بگیریم، معقول ثانی بگیریم، اینطوری که
خب اگر ما ببینیم محمول‌های گزارهای فقهی و اخلاق تفاوت ما رو ببینیم، اون وقت ممکنه اینجور احساس بشه که اینا با هم موضوع منبعی هستند. یه جایی هست که حکم اخلاقی هست، حکم فقهی رو مستتبع نیست،
ولی هست این، ولی اعتبار نداره، ارزش نداره. غربی ها میگن که زن و مرد مساوی هستند تو همه چیز.
نه، حالا اون مثالی که میدونیم ارزش نداره نگیم. الان احکام عقلی که در سلسله علل هستن، پیشا شرعیه.
شما بله دیگه، یا باید قانون ملازمه رو قبول نکنید.
نه، قانون ملازمه رو میپذیریم، قانون ملازمه که همه جایی نیست.
خب
در مورد عطی الله میگیم تا وقتی که اینو این حکم حالا اخلاقی رو عقلی درست. شرع هیچ صحبتی نمیکنه.
شما نمونه به ما بده دیگه، یه حکم عقل بگه نه تو اخلاق میگه، اون حالا یه محضوری کنارشه، شما مثال بزن تو اخلاق دیگه، یعنی نمونه به ما بده، نمونه بدید که یه حرفی ما اخلاقی داریم و معتبرم هست دیگه، شما اینجوری باید بگید دیگه، ولی فقهی نمیشه. قاعده ملازم هم قبول دارید؟ همه راه رو برات بستم، نمیتونی چیزی بگی. آخه
قاعده ملازم خودش اونایی که معتبرش میدونن عمومیت نداره، قاعده ملازمه خیلی جاها رو حتی اونایی که معتبر میدونن میگه اینجا.
خب بگید کجا تو اخلاق؟ خب حالا عطی الله بذار کنار،
بین سلسله
اعلان عالی، اگه ما حکم اخلاقی، نه اون سلسله اونا که قبول داریم، اون عطی الله قبول داریم، تو اخلاق اون چیزای دیگه بگید ببینیم چیه. اینو قبول داریم، این که یعنی این استثنای موقتی که چه میشه، این که اصلا بله بحث نیست. آره اون که بله بحث نیست. شما تو این چیزای اخلاقی که وجود داره یه چیزی پیدا بکنید که بگیم عقل قاطع اینجا وجود داره، و یا حالا عقلای معتبر، ولی فقه نمیشه، نمیتونه اصلا، نمیشه فقه نشه.
حالا ما که برای شروع بررسی ادله دین پژوهی که پارسال هم توی امر معروف داشتیم، در لزوم دین پژوهی خیلی دفع ضرر محتمل یا
بله، حالا اون پس هم صحبت کردیم.
اینجا باز شما قرار این سراغ دین بیای نیاز به گزاره اخلاقی دارید.
ما هر جایی که اون بخش رو، یعنی قطعا تو ارتکاز ما قطعیه که اونا مستثناست، اونو بذارید کنار، ولی تو این حوزه اخلاق وسیعی که امروز داره بحث میشه، این دو تا سه تا قضیه قبل دین و عتیه و اینا رو بذارید کنار. غیر از این اگه چیزی پیدا کردین من 1000 تومن بهتون جایزه میدم. چی فهمیدید شما؟ خب بله بله، اون رو ما ادعا نداریم که همیشه میتونه، ممکنه گاهی دریافت عقل خیلی واضحه که این وجوب الزامه یا عدم الزامه، گاهی واضح نیست، همون میشه رجحان معنی مشترک. بله اونش هست. بله بله، یعنی ممکنه که، من حالا عرضم اینه که ممکنه که اخلاق تا یه حدی پیش بیاد، اون دریافت‌های عقلی و عقلایی، ولی تو متن دینی ما رو جلوتر ببره، اونجا ابهام داشته باشه، از جهت ترجیح رو میرسونه، ولی وجوب و استحباب، الزام و عدم الزام توش نمیشه بفهمی، ولی تو شرع که میایی اونو مشخص میکنه. بذار شرع میتونه یک تفصیلات و تدقیقات بیشتری در متون دینی بر اون افزوده بشه، و این باب بزرگیست واقعا. یعنی بسیاری از این روایاتی که تو اخلاق ما داریم مبتنی بر یه دریافت پایه عقله، ولی ریزکاریایی تو اون اومده که هرگز عقل نمیتونست بفهمه. این دنیای وسیعی داره.
اگر ما این عوامل رو عوامل
و عوامل رو
مثلا داریم، تحقیق کنیم، مثلا ببینیم که این عوامل مثلا یک گزاره خوب یا بد است، یا مثلا واجب یا حرام است،
چی؟
مثلا یا میتونی مواز اخلاقی همون اول فرماشتون فهمیدید، مثلا عوامل علمی که رو داریم تحلیل میکنیم بهش میرسیم،
مثلا این عوامل که بودیم داریم. خب اون برگردید، ما گفت که قصه ما همون استاد معالمه که توی صفحه 10 تاش میگفت قبلا گفتیم، 10 تاش میگفت بعد میگیم، اونش هم همینجوری میمون دیگه نمیشه. حالا ما اینم رو قبلا گفتیم، پنبهشو زدیم آیه از جهت که پارسال گفت، حالا تو گزاره های توصیفی که تو اخلاق یه بخشش تحلیل هاست، استدلال میکنه که چرا کبر بده، نمیدونم چی، استدلالات داره، عوامل پیدایش کبر چیه، نتایج او چیست. تو هر پدیده بحث اخلاقی وارد بشید، یکی استدلال دارید، یکی عوامل پدید آورنده دارید، یکی نتایج اون دارید. اینا دو سه تا چیزای ثابت هر بحث اخلاقی است که کم و بیش هم حالا جامعه سعادتون هم اینجوریه، ولی خب حالا تو اخلاق ما کار نکردیم، اینجوری در اومده که حالا غنی نیست. اون بخش هایش که داره حرف نظری میزنه، اون حالا دینی هست یا نیست، این همون حرفای پارسال دیگه. ما البته پارسال میگفتیم دینی بودن ذاتی داریم، دینی بودن عرضی داریم. اینایی که از آقای جوادی میفرمان دینی میشه دینی میشه، اون دینی بودن عرضیه از دید ما. دینی بودن ذاتی، عرضی، تبعی داریم. دینی بودن ذاتی و تبعی و عرضی داریم، سه الگو از دینی بودن و اسلامی بودن داریم، و این همونیست که مشترکه و طیف داره و گاهی خلط میشه. اون بخشی از اونایی که مثلا از آقای جوادی میگن ما اینا را اسلامی و دینی میدونیم، ما اون را اسلامی عرضی میدونیم، بخشش را تبعی میدونیم، یه بخشش ذاتیه. در گزاره‌های توصیفی و تجویزی هم تفاوت داره، اینا را پارسال پنبه زدیم دیگه. خب حالا این در افعاله، حالا اجازه بدیدتون صفاتم من بگم. در صفات میگه حسادت بده، عرض شود که سخاوت خوبه از حیث اون صفتی. در اونجا هم عرض شود که همین داستان وجود داره، البته در اونجا عرض شود که فقهی شدن اونها با یه واسطه است که قبلا هم توی فقه صفات گفتیم. صفات را وقتی که اخلاق داوری میکنه، اون داوری اخلاق اگر داوری معتبر و حجتی باشه، این بلافاصله فقه اونجا بالا سرش حاضره، میگه اکتساب این صفت خوبه لازمه یا بده، یا اجتنابش لازمه خوبه بده. این بلافاصله فقه اونجا حضور داره، میگه این خوبی و بدی اگر داری شما میگید عقل میگه یا از طریق عقلایی معتبر اثبات میکنید، بلافاصله فقه اونجا حاضره. ما فقه را یک موجود زنده حاضری میدونیم که تا فعل اختیاری پیدا بکنه میگه منم هستم، میگه منم هستم، من حرفم اینه. تو افعال فقه خود فعل را که اخلاق گفت خوبه یا بده میگه که بیار نیار. تو صفات مستقیم تو فقه نمیاد صفت، ولی چون اکتساب و اجتنابش اختیاریه فوری میگه که اکتسابش خوبه اجتنابش خوبه، اکتسابش بده اجتنابش خوبه. اینجوری داوری میکنه، داوری فقهی اونجا میاد. حالا نوع اکتسابش اونها اون وقت ریزکاریایی داره که تو اون فقه صفات باز تکمیل بشه و بریم جلو. خب چی میفرمودید آقای لطیفی شما؟ بله، این عرض ما عرض دیگری است که در اینجا لازم بود بهش اشاره بکنیم و عرض شود که حالا از یه از حیث رابطه اخلاق، بله از حیث فقه ما گفتیم اینجا چند تا اصطلاح پیدا میشه در فقه تربیت. حالا از حیث این میریم بحث بعدی که از حیث تربیت باشه. از حیث تربیت هم اینجا ما تربیت گاهی به معنای عام میگیریم، اعم از خودسازی و دگرسازی. اگر به این معنا بگیریم اون وقت میتونیم بگیم فقه تربیت و شامل هم فقه اخلاق بشه، هم فقه تربیت بشه، هم فقه خودسازی بشه، هم فقه دگرسازی بشه. اما یک معنای دومی در تربیته که برای جداسازی تربیت از اخلاق مناسب تر هم هست، اینه تربیت رو معنی خاص بگیریم در مقابل خودسازی. در مقابل خودسازی و به این معنا اون وقت فقه و تربیه میشه اون دانشی که درباره فعالیت‌های مربوط به ساختن دیگران داوری میکنه، اون وقت این میشه غیر فقه اخلاق. بنابراین این فقه و تربیه از این لحاظ هم دو اصطلاح پیدا میکنه، از لحاظ اینکه متعلقش که تربیت باشه دو معنا داره، یه معنای مشترک عام داره که شامل خودسازی و غیرسازی میشود، وقت فقه و تربیه شامل فقه اخلاق هم میشه، و یک معنا هم داره که خاص مقابل خودسازیه، این میشه مقابل اون و مقابل فقه اخلاق. بله؟ ما حالا ببینید دو تا بحث ما اینجا آوردیم جلو. یکی راجع به فقه گفتیم، فقه یه معنای عام میداره که شامل اجتهاد تو گزاره‌های توصیفی و اخلاقی و چیوانه همه میشود، منتها با منطق دینی. یه فقه معنای خاص داریم که ناظر به گزاره‌های تجویزی معنای خاصشه، افعال اختیاری مکلفه. ما اونجا ترجیح دادیم که اینجا وقتی میگیم فقه تربیت مقصودمون همون معنای خاص فقهه. در اینجا هم ترجیح ما اینه که معنای خاص تربیت باشه، برای اینکه ابواب در هم اختلاط و امتزاج پیدا نکنه. به این دلیل هم هست که با توجه به این ترجیحی که ما دادیم، اینا البته به انتخاب شماست، ما با دوستانی که اصرار دارن که بگید فقه تربیت و شامل اون فلسفه‌ش هم بشه، یعنی بحث‌های تحلیلیش و اجتهادی توصیفیش هم بشه، با اونا دعوایی نداریم، یه دعوایی خیلی عمیقی نداریم، بلکه میگیم بهتر اینه که اصطلاحات ازم جدا بشه و مرزها هرچی بیشتر محفوظ بمونه بهتره، برای اینکه جمع کردن مباحث مهمی از این قبیل در یک دانش این خیلی معقول نیست، یعنی خیلی موجب در هم تنیدگی بحث ها میشه و اختلاط و امتزاج بی جهت میشه، و از جداسازی بهتره این جداسازی را اصطلاحات قشنگ در بیارید از هم مرزاشو جدا بکنید. تو تربیت و اخلاق هم همینطوره، میگیم تربیت معنی خاص بگیرید که با فقه صفات و نمیدونم چیزای دیگه امتزاج پیدا نکنه. حالا من خیلی محترمانه میگم دعوا نداریم، ما خودم دعوا داریم، ما میگیم که چون با توجه به بحثایی که عرض کردیم الان اگر بخواید دو تا بحث دیروز و امروز رو با هم ببینید، یک یه اصطلاح عام العام در فقه تربیت میشه کسی معتقد بشه، این یکیه. حالا من جنبندی بحثا رو اینجوری میکنم، یه اصطلاح عام العام شما میتونید تو فقه و تربیت بیارید که بگید فقه یعنی چی؟ هم گزاره های مربوط به تعلیم و تربیت، هم گزاره های توصیفی فلسفه تعلیم و تربیت. هم فقه خاص هم اون فلسفه و کلام اون رو، این مقصود از فقه. تربیت هم اهم از فقه و خودسازی و دگرسازیه، اخلاقم رو میگیره. این معنای عام العامه. این میدونید چقدر بده اینجور اصطلاح قرار دادن که بعضی میگن اینجوری بگید؟ این بدیش اینه که شما یه فقه و تربیه میگید که هم فلسفه تربیتی رو در بر داره، هم فقه صفات رو در بر داره، هم فقه رفتارهای اخلاقی بسیار گسترده در بر داره، همین فقه دبیس جلدی ما هم رو در بر داره. خب این یه چیز بیمزه ایست دیگه. بله، اگر این مجموعه مباحث کم بود، چون تفکیک موضوعات توی بحث‌های فلسفی اینه، یه جایش آقای مصباح خوب اونجا رو چه کردن، موضوع تو علم اثر داره ولی یه بخشش حقیقیه، یه بخشش به قرار منه. این که موضوعات باید با این مسائل با این موضوع باید ارتباط واقعی داشته باشه، این حقیقیه، رضا موضوع میخواد علم. اما این که این موضوع رو کجا برش بزنیم و جدا بکنیم، این اعتباریه، این تابع اینه که حجم مسائل چقدر باشه. روانشناسی همه مسائلی که تو روانشناسی میاد باید با اون موضوع ارتباط داشته باشه، ولی تو حجمش کمه، روانشناسی یک علمه. حجمش که زیاد شد، روانشناسی صنعتی، روانشناسی روش، روانشناسی اینا همه میشه علم. اینش تابع قرارت، قرار ما هم تابع حجمه و اهمیت و حجمه. اینجا هم اگر مجموعه مباحث فلسفه تعلیم و تربیت، فلسفه اخلاق، فقه صفات، فقه رفتارهای دگرسازی، اگر همه اینا یه چیز جمع و جوری بود، ما یه فقه و تربیه میگفتیم که فقه به عامترین معنا، تربیت هم به عامترین معنا، همه اینا میگرفت، اهلا و سهلا. این یک اصطلاحه، اما ما اینو نمیپسندیم. اصطلاح بعدی اینه که فقه را کسی عام بگیره ولی تربیت را خاص بگیره. تربیت این همون عملیات بین مربی و متربی و معلم و متعلم، نه خودسازی. ولی فقه هم از فلسفه تربیت، یعنی مباحث توصیفیش و تجویزیش. خب این هم اصطلاح دومه که یه خود پایین تر. این هم خوب نیست، برای که فلسفه تعلیم و تربیت و کلام و معارف توصیفی تعلیم و تربیت حجم بزرگی داره، معنا نداره توی اصطلاح رو جمع بکنی. ضمنی که حالا تو عصر ما حالا فقه یک تعیونی پیدا کرده که حالا به هم زدن اونم خیلی وجه نداره. این دو. اصطلاح سوم اینه که به عکسش کنیم، بگیم تربیت معنای عام دگرسازی و خودسازی رو میگیره، ولی فقه یعنی همون افعال مکلف، که دیگه فلسفه اخلاق و فلسفه تربیت میره بیرون، ولی فقه صفات و چینا میاد اینجا. این هم خیلی چی نیست، برای اینکه اون فقه صفات و رفتار اخلاقی خودش داستانی داره. این هم حالت سوم. اصطلاح چهارم اونیست که ما تو این بحثامون دنبال میکنیم، میگیم فقه و تربیه، هم فقه یعنی همون تحصیل الحجه علی الحکم شرعی به در افعال اختیاری، تربیت هم یعنی اون فرایند بین معلم و معلم و متربی و مربی. اون وقت سه چهار چیز از این اصطلاح بیرون میمونه: فلسفه تربیت جداست، فلسفه اخلاق جداست، فقه صفات و اخلاق هم جداست. چهار تا مسئله که تو اصطلاح اول هر چهار تا جمع شده، تو اصطلاح دوم سه تا هست یکی خارج شده، تو اصطلاح سوم باز به عکس، تو اصطلاح چهارم سه فرض میره بیرون و یکی باقی میمونه. صلی الله علیه.